ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه تهدید کرد به کاروان تسلیحات خارجی در خاک اوکراین حمله خواهد کرد. اسرائیل پیشنهاد به دولت اوکراین برای تسلیم شدن به روسیه را تکذیب کرد. و سه قدرت اروپایی نسبت به از هم پاشیدن توافق اتمی با ایران هشدار دادند. روسیه تهدید کرد که کاروان تسلیحات خارجی ارسالی در خاک اوکراین را هدف حمله قرار خواهد داد. به گفته معاون وزیر خارجه روسیه در روز شنبه، کرملین به کاخ سفید هشدار داده که کاروان‌های تسلیحات خارجی برای کمک به ارتش اوکراین هدفی مشروع برای نیروهای روسی محسوب می‌شوند. این در حالی است که همزمان روزنامه واشنگتن پست خبر داده آمریکا قصد دارد با کمک متحدان اروپایی خود سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته‌تر و سلاح‌های دیگر به اوکراین برساند. از سوی دیگر گزارش‌ها حاکی است نیروهای ارتش روسی روز شنبه مسجدی در شهر بندری ماریوپول را بمباران کردند، جایی که دست کم 80 غیر نظامی بزرگسال و کودک از جمله شهروندان ترکیه پناه گرفته بودند. هنوز از شمار تلفات احتمالی و مجروحان اطلاعی در دست نیست. اسرائیل اظهارات یک مقام اوکراینی درباره پیشنهاد نخست وزیر این کشور به رئیس جمهوری اوکراین برای تسلیم در برابر روسیه را تکذیب کرد. یک مقام رسمی دولت اوکراین روز جمعه خبر داد که نخست وزیر اسرائیل در تماس‌های میانجیگرانه خود رئیس جمهوری اوکراین را برای قبول پیشنهادات رئیس جمهوری روسیه تحت فشار قرار داده است. وبسایت آمریکایی آکسیوس و رسانه‌های اسرائیلی جامگاه جمعه به نقل از این مقام رسمی دولت اوکراین نوشتند که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در تماس با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به او گفته بهتر است بر اساس شروطی عمل کند که ولادیمیر پوتین برای پایان جنگ اعلام کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل با رد این اظهارات اعلام کرد آقای بنت در هیچ مرحله از تلاش‌های میانجیگرانه خود تلاش نکرده که به آقای زلنسکی توصیه‌ای ارائه کند. فرانسه، بریتانیا و آلمان، سه عضو اروپایی توافق برجام، روز شنبه به روسیه هشدار دادند که خواسته‌های مسکو برای تضمین تجارت با ایران خطر شکست مذاکرات وین را به دنبال دارد. این سه قدرت اروپایی با صدور بیانیه این مشترک تاکید کردند که هیچ کشوری نباید به دنبال بهره برداری از مذاکرات احیای برجام برای اخذ تضمین‌های مستقل از توافق اتمی با ایران باشد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آمریکا خواسته است تضمین کتبی بدهد که تحریم‌های غرب علیه آن کشور به دلیل تجاوز به اوکراین روی همکاری‌های اقتصادی و نظامی مسکو و تهران تأثیری نخواهد گذاشت. وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته 120 تن از مبتلایان به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند و به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری از مرز 138 هزار تن عبور کرد. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در کشور نیز از 7,100,000 نفر گذشت. این آمار در حالی اعلام می شود که آمار واقعی جان باختگان و مبتلایان به کووید 19 بسیار بیشتر از آمار رسمی برآورد می شود. در حال حاضر نیز 99 شهرستان ایران در وضعیت قرمز به سر می برند. و یک مقام سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که در دو ماهه نخست سال جاری میلادی دست کم 47 کودک در سراسر کشور جنگ زده یمن کشته یا مجروح شدند. فیلیپ دومل نماینده یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در یمن گزارش داد که از آغاز سال جدید میلادی خشونت‌ها در یمن تشدید شده و مثل همیشه کودکان نخستین قربانیان هستند. او از تمام طرف‌های درگیر در جنگ یمن و حامیان آنها خواست که تأمین امنیت غیر نظامیان به ویژه محافظت دائمی از کودکان را مد نظر قرار دهند. شماری از معلمانی که قصد داشتند همزمان با برگزاری دادگاه عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون فرهنگیان گیلان در برابر این دادگاه در شهر رودسر تجمع کنند با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده و برخی از آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش.
در ماه‌های اخیر یک برنامه رو معلم‌ها معمولاً در نظر داشتن و تدوین کرده بودن برای خودشون فعالین صنفی، مبنی بر این که هر معلمی که دادگاه اون برگزار میشه، سایر معلمان، همکاران و فعالین صنفی مقابل دادگاه یک تجمع کاملاً مسالمت‌آمیز و آرومی رو در اعتراض به پرونده‌سازی علیه معلم‌ها برگزار کنند. در چند شهر در ماه‌های گذشته شاهد این برنامه بودیم. امروز آقای عزیز قاسم‌زاده در دادگاه انقلاب رودسر قرار بود محاکمه بشه طبق اون برنامه قبلی. به همین خاطر تعدادی از فعالین صنفی و معلم‌ها به سمت رودسر و به سمت این دادگاه در حرکت بودند که برخلاف دفعات پیش نیروهای امنیتی ماشین‌ها رو متوقف میکنند، به شدت به معلم ها حمله میکنند، فحاشی های بسیار شدیدی داشتن اینها، معلم ها رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، از الفاظ رکیک استفاده میکنند و اجازه نمیدن که معلم ها به سمت دادگاه حرکت کنن و از همونجا اکثر اونها رو برمیگردونن که در این بین آقای محمود بهشتی لنگرودی رو که از پیشکسوتان صنفی هست به همراه سه معلم دیگه بازداشت میکنن و مابقی افراد رو هم متفرق میکنن. اینه که حتی امروز خانواده آقای عزیز قاسمزاده و مادر پیره ایشون رو هم از نزدیک شدن به دادگاه منع میکنن و حتی با اینها هم برخوردهای تندی میشه و گوشیهای تلفن همراهشون رو ضبط میکنن و کارهایی از این قبیل.
آیا به نظر شما برخورد نیروهای امنیتی با تجمعات معلمان یا اعتراضات صنفی معلمان تشدید شده به این ترتیب؟
کاملا مشخصه که از استمرار فعالیت‌های صنفی و تجمعات مسالمت‌آمیز معلمان، نهادهای امنیتی و اون ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی ناراحت و عصبانی هست. خب اینها منتظر بودن که تجمعات قبلی که به کرات از سوی معلم‌ها برگزار بشه یه مقداری رنگ و بوی تند و خشونت‌آمیز به خودش بگیره که اینها بتونن به این بهانه همانند تجمعات دیگه، تجمعات معیشتی و صنفی دیگه جمع کنن و برخورد کنن، اما به خاطر هوشیاری معلم‌ها و کانون‌های صنفی خب این اتفاق نیفتاد. از طرفی خب جایگاه اجتماعی معلم‌ها هم اجازه چنین کاری رو نداد. این بود که تمرکز اینها نهادهای امنیتی روی این بود که فعالین و اون به اصطلاح خودشون سرشاخه‌ها رو بترسونن و مرعوب کنن و با یک حرکت‌های ایزایی کاری کنن که اینها در تجمعات بعدی دیگه سازماندهی نکنن. این برخوردها به نظر من بیشتر به این خاطر که این تجمعات بسیار مکرر معلم‌ها رو به همین سال 1400 محدود کنن و از تداوم اون در سال آینده که سال بحران مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی هست از همین الان پیشگیری کرده باشن.
آیا از نتیجه دادگاه آقای عزیز قاسمزاده سخنگوی کانون فرنگیان گیلان در روز شنبه اطلاعی دارید؟
نتایج دادگاه رو معمولا دو سه روز یا کمتر یا بیشتر بعد از برگزاری دادگاه اعلام میکنن، هرچند متاسفانه این دادگاه ها اکثر فرهنگیان، معلمان، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی دیگه رویه این دادگاه ها رو میدونن. اینها حکم این دادگاه ها پیشاپیش از سوی ضابطین، یعنی همون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دیکته شده و تحویل قاضی ها داده شده و اینها فقط این رو انشا میکنن و این رو قرائت میکنن و تحویل متهم میدن. اما دادگاهی که برگزار میشه معمولا چند روز بعد حکم از طریق این سیستم قضایی الکترونیکیشون به متهم ابلاغ میشه و ما هم مانند بقیه معلم ها منتظریم و امیدواریم که با توجه به این جوی که در کشور وجود داره و در جامعه فرهنگیان وجود داره حکم سنگینی متوجه آقای عزیز قاسمزاده نشه.
وزارت نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان.
ترین دستاورد حمله نظامی روسیه به اوکراین این بود که نقاب از چهره نوکرصفت خامنه‌ای و حکومتش در قبال روسیه برداشت و این در موضع‌گیری قاطع‌تر مردم ایران نسبت به این حکومت که هیچ پایگاه مردمی نداره و مجبور آویزون بشه به گردن چین و روسیه شدیدتر و سختگیرانه‌تر خواهد.
به نظر من همونقدر که غرب نگران استفاده روسی از سلاح هسته‌ای هستش، روسی هم نگران پاسخ هسته‌ای غرب هست و به همین سادگی نیست. به نظر من اینا فقط یک سری چنگ و دندون نشون دادن هستش و در کل آقای پوتین و یاران نظامیشون نماینده سرمایه‌دارهای روسی هستن که تصمیمات پشت صحنه، تصمیمات اصلی رو اینها میگیرن و فکر نمی‌کنم که اونها مایل باشن که بخوان به نوعی خاتمه بدن به خودشون، به حیاتشون و اجازه بدن که نمایندهشون که آقای پوتین و یاران نظامیشون باشن تصمیم به استفاده از سلاح هسته‌ای بگیرن.
روسیه به دنبال اینه که قوانینی تصویب کنه که اموال شرکتایی که روسیه رو به خاطر تحریم‌ها ترک می‌کنن ملی بشه. یعنی چی؟ یعنی مصادره بشه. آمریکا هم باید از همین الان بزنه زیر میز و پیش دستی کنه و اعلام کنه هر شرکتی که روسیه رو ترک میکنه و اموالش مصادره میشه عیناً و نقداً از منبع پولهای بلوکه شده روسیه در آمریکا پرداخت خواهد شد. وقت ببینیم روسیه بازم از این برنامه داره یا نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید متن نهایی توافق برای احیای برجام بین ایران و قدرت‌های بین‌المللی آماده است، اما به دلیل آنچه عوامل خارجی عنوان کرده نیاز به توقف در مذاکرات است. مسکو اخیرا خواستار ضمانت کتبی آمریکا شده بود که تحریم‌های مربوط به تهاجم نظامیش به اوکراین روابط اقتصادی و نظامی میان مسکو و تهران را مختل نکند. با هم بشنویم نقطه نظرات فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، رو درباره اهمیت مناسبات مالی روسیه با ایران رو.
در مجموع مناسبات اقتصادی ایران و روسیه نسبت به مناسبات دیگری که جمهوری اسلامی با چند کشور دیگر دارد از جمله چین، امارات و ترکیه سهم زیادی نداره، وزنه زیادی نداره. در مجموع حجم مبادلات بین دو کشور چیزی از بین 3 تا 4 میلیارد دلار در سال که عمده اون هم صادرات روسیه به ایران هست و در واقع ایران در مبادلات خودش با روسیه یک کسری موازنه بازرگانی عظیم داره. منتها من اجازه بدین فقط به این نکته اشاره کنم که بر اساس ارزیابی‌های گوناگونی که هم از طرف بعضی از محافل کارشناسی در ایران هم از طرف محافل کارشناسی در دنیا عنوان شده، هدف اصلی روسیه سنگ‌اندازی در امضای برجام هست و تنها دلیل اون هم اینه که چون نفت روسیه تحریم شده و ایالات متحده آمریکا و سایر قدرت‌های غربی سعی می‌کنند که به نوعی کمبود نفت روسیه رو در بازارهای بین‌المللی که باعث اوجگیری قیمت نفت شده جبران بکنن با کشورهای دیگه از جمله با ایران و ونزوئلا، روسیه نمیخواد که نفت ایران مسیر عادیش رو به طرف بازارهای جهانی پیدا بکنه، چون اگر این قرارداد امضا بشه ایران خواهد توانست چیزی حدود 1.5 تا 2 میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشه به بازارهای جهانی و این کمک میکنه به اینکه تنش موجود در بازار جهانی نفت حل بشه و هدف اصلی روسیه از این بهانه جویی ها اینه که راه ایران رو به طرف بازارهای جهانی ببنده. ببین عمده صادرات روسیه به ایران صادرات اصله هست و در این زمینه طبعا گزارش دقیق منتشر نشد، ولی مسئله‌ای که میخواستم باز روش انگشت بذارم و مسئله بسیار مهمی هست اینه که در حال حاضر ایران و روسیه در عرصه بازرگانی به خصوص فقط و فقط شریک هم نیستن، رقیب هم هم هستن. گزارش هایی در دست هست که روسیه از همین الان شروع کرده به صادرات به خصوص به بازار چین با تخفیف های بیشتر از اون که جمهوری اسلامی به چین میده و در نتیجه خاصه به نوعی جای ایران رو در بازار چین بگیره و به همین علت هست این خطر وجود داره یا این احتمال وجود داره که در آینده تنش‌هایی در همین زمینه بین جمهوری اسلامی و روس‌ها به وجود بیاد بر سر ارسال این و همینطور دور زدن تحریم‌ها که به اون بخش غیر شفاف طبعا مربوط.
دیدگاه فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.